بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق الأجمعين فاطر السماوات والأرضين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. شب جمعه، شب رحمت و غفران الهی، شب استجابت دعا. خداوند انشاءالله به حق صاحب امشب حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام حاجات مشروع این جمع و همه حاجتمندان گرفتاران رو ختم به خیر بگرداند و مثل فردایی رو صبح ظهور حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدمه الفدا قرار دهد، جهت تأجیل در فرجش سلامتی وجود نازنینش صلوات بلندی خط بفرمایید. یکی از مسائل مهمی که در آیات قرآن کریم و در احادیث و روایات ائمه معصومین علیهم السلام دائما مطرح است، بحث رحمت و مهربانی پروردگار. ما امشب در اولین فراز دعای کمیل این عبارت رو میخونیم: اللهم انی اسألک برحمتک التي وسعت كل شيء. رحمت وسیعی که بر هر چیزی، نه هر کسی، بر هر چیزی گستردگی داره و وسعت داره. وقتی آیات قرآن کریم رو بررسی میکنیم، وقتی به ادعیه مراجعه میکنیم، وقتی سراغ اسماء الهی میریم، میبینیم بخش عمده ای از اینها صحبت از رحمت و مهربانی پروردگار میکنن. اون هم رحمتی که محدود نیست، رحمتی که مخصوص گروه و افراد خاصی نیست، بلکه این رحمت و مهربانی الهی گستردگیش به وسعت همه عالم و تمام جنبندگان هست. گاهی اوقات این سوال هم مطرح میشه که آیا ما امیدوار به رحمت پروردگار باشیم یا از خشم و عذاب الهی در حراس باشیم؟ جوابی که معمولا داده میشه، میگن انسان باید بین خوف و رجاء باشه، هم از غضب خدا حراس داشته باشه، هم امید به رحمت پروردگار. اما وقتی سراغ قرآن کریم میریم، میبینیم حقیقت مطلب این هست که امیدواری به رحمت الهی بیشتر از خوف و حراس نسبت به عذاب و خشمش هست. اینکه امیدوار باشیم به بخشش، امیدوار باشیم به رحمت، امیدوار باشیم به مهربانی پروردگار. لذا قرآن کریم نمی‌فرماید هر کسی که گناهکار بود، خطاکار بود، نافرمانی الهی را انجام داد، این گمراهه. بلکه به عکس می‌فرماید و من یقنت من رحمت ربه الا الظالمون، اونی که از بخشش از رحمت و مهربانی خدا ناامید بود، اونی که گفت من خروار گناه دارم، خطا دارم، اشتباه دارم، زشتی دارم، بدی دارم، بعیده که خداوند از سر تقصیر من بگذره. قرآن می‌فرماید این گمراهه. لقمان پسرش رو نصیحت کرد، گفت بابا اگر اونقدر گناه کردی که اندازه ریگ بیابونها، آب دریاها، گیاهان روی زمین بود، باز هم از رحمت پروردگار ناامید نباش، چون هر چقدر هم که گناه تو بزرگ باشه رحمت خدا وسیعه. لذا یکی از بالاترین گناهان از منظر خداوند یأس و ناامیدیه. اینکه انسان به واسطه یه خطا و اشتباهش از خداوند و بخشش او ناامید بشه. یه شخصی در تاریخ در زمان حضرت سجاد علیه السلام به نام زهری، برخی زهری هم میگن، این از اطرافیان امام بود، حتی حدیث هم از حضرت نقل میکنه، اون تا یک اشکال عمده داشت و اون اشکال هم این بود که به کم حلال قانع نبود. یعنی دلش میخواست که حالا خونهی داشته باشه، بیرونی، اندرونی، باقی، مرکبی، چلو کباب برگی، همه اینا رو داشته باشه و اینم از طریقی که داشت نمیتونست به دست بیاره. لذا کم کم از کنار سفره اهل بیت کارش کشیده شد به دربار عبدالملک مروان لعنت الله علیه. عبدالملک هم این گونه افراد رو تحویل میگرفت، چون هم یک وجهه عمومی داشتن، هم از نظر علمی توانمند بودن و میدونست اگر دنیای اینها رو تأمین کنه یه جایی به کارش میان. یکی از روزها یه شخصی رو وارد دربارش کردن، این صاحب زمینی بود که عبدالملک طمع کرده بود و هر کاری میکرد، چه به تهدید چه به تطمیع، حاضر نبود این زمین رو بده. لذا این شخص احمد نامی بود، آوردنش وارد دربار کردن و یه عده‌ای هم دور عبدالملک نشسته بودن از جمله زهری. رو کرد بهش، گفت آقای زهری از نظر من این آقای احمد به دلیل نافرمانی از حکم حکومتی خونش هدره، مگر نه؟ دید اگر بگه نه یعنی تمام اون چیزایی هم که یک عمر دنبالش بوده، اون خونه و اون باغ و اون ملک و اون مرکب هم نه. اما اگه سرشو زیر بیاندازه و حرف ظالم رو تأیید کنه، تمام اون چه که دنبالش بوده رو یه شبه به دست میاره. و آقای من از این دوراهی ها ما در زندگیمون فراوان داریم که یک طرف حق و یک طرف باطله، یک سمت خداست و یک سمت شیطانه، یک سمت اهل بیت و اعتقاد، یک سمت هم دنیاست. حالا اینکه تو این دوراهی کدوم راه رو انتخاب میکنیم مهمه. نگاهمون، هدفمون، آینده نگریمون در چه حدی هست مهمه. یه دی به فرموده قرآن ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنيا واطمئنوا بها. خب سقف آرزو و نهایت تلاشش این دنیاست، همه چیزو تو این عالم میبینه، لذا سر این کلا میذاره، کلا از سر اون برمیداره، تو مقام و مسئولیت از این مقام و مسئولیتش سوء استفاده میکنه، جیب خودش و هفت نسلش رو پر میکنه، حق مردم رو پایمال میکنه، زد و بند انجام میده، ظلم میکنه، تا یه کسی مثل من جزئی به اندازه خودم دنیامو آباد کنم ولو به این قیمت که حق دیگران پایمال بشه، من زندگیم تأمین بشه ولو به این قیمت که شما متضرر بشی. آقا مگه اینجور آدمایی هم هستن؟ بله، همونی که کم میفروشه، همونی که گرون میفروشه، همونی که تقلب میکنه، همونی که از وضع معیشتی و اقتصادی مردم سوء استفاده میکنه، بی انصافی میکنه. من دنیام تأمین بشه، خیلی ببخشید رو منبر این حرفا خوب نیست زده بشه، اما بقیه هم به درک، هر کی هر کاری میخواد بکنه. حالا مستأجری 4 ماه اسیر این بلیه هستین، کسب و کار به هم ریخته، قبلش که گل بود الان هم به سبزه نیز آراسته شد. حالا من پولمو میخوام، پارسال 10 میلیون الان 20 میلیون، میخوای یا علی نمیخوای تخلیه کن؟ خب انصاف کجا رفت؟ مسلمانی کجا رفت؟ متدین نماز اول وقت مد وللظالین هم میکشه، اگر آقا هم نمازش یه مقدار سریع بخونه میگه آج آقا او حال معنوی رو مثل همیشه نداشتیم، تون نماز خوندی، یه مقدار با طمأنینه بخون. بعد همین آقای ظاهر السلام میری سراغش میگی یه مقدار قرض میخوام، میشه؟ میگه چرا نمیشه، هر چقدر بخوای، منتها این درصدم روش میکشیم. آقا این رباست؟ میگه نه، نرخ تورمه. این دنیامونه، این همون فرموده مولانا ابو عبدالله الحسین علیه السلامه، الناس عبید الدنیا و الدین لایق على السنتهم. نماز میخونه، روزه میگیره، هیئت میره، دم از خدا و پیغمبر و قرآن و اهل بیت هم میزنه، حجش هم میره، اما اولویت اولش دنیاست نه دین. تو مدینه هم همینطور شد. صدیقه طاهره سلام الله علیها در خونه مهاجر و انصار رو زد، فرمود نمیدونید حق با علیست؟ عرض کردن چرا؟ قطعا حق با علیه، اما مشکل اینه که دنیای ما به خطر میفته. بیاییم مثل مالک ابن نویره ها بزنن، از مسجد بیرون کنن، بکشن، پای امیرالمومنین نایستاد. تو کربلا نمیدونستن سید الشهدا به حق، جمع کثیری میدونستن که از دختران سید الشهدا میفرماید وقتی خیمه ها رو غارت میکردم یه نانجیبی خلخال از پای من بیرون میکشید، گریه میکرد. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت شما نوامیس پیغمبرید، دختران رسول خدا، اصلا گریه میکرد چون ناراحت بود این کار رو انجام میداد. گفتم پس چرا این کار رو میکنی؟ تو که میدونی، تو چرا این کار رو میکنی؟ گفت بی بی اگر من نبرم دیگری میبره، برای اینکه از دنیا جان نمونم پا رو دینم میذارم، پا رو اعتقادم میذارم. و قص الهذا، از اینا زیاده، از اینا زیاده. اومد محضر آقا موسی بن جعفر علیه السلام، شیعه پیرو، آقا فرمودن جمال چرا یاری ظالم میکنی؟ عرض کرد آقا من کجا یاری ظالم میکنم، من شیعه شما. حضرت فرمود بگو ببینم، مگه شترها تو نمیخوای به هارون الرشید لعنت الله علیه کرایه بدی؟ عرض کرد آقا کار من اینه دیگه، من شتر کرایه میدم، پولشو میگیرم. حضرت فرمود بگو ببینم، امید داری که هارون الرشید صحیح و سالم بره، صحیح و سالم برگرده تا شتر و پول تو رو بهت بده؟ عرض کرد آقا راستشو بخواید هر شب به جونش هم دعا میکنم، نه اینکه هارنور رشیدو بخوام، شطورامو میخوام، این سالم باشه که شطور من برگرده پولمو بگیرم. حضرت فرمود دعا برای بقاء ستمگر میکنی؟ تو نمیدونی تا هارنور رشید هست موسی بن جعفر تو زندانه؟ از مبارکتر آقا گاهی اوقات یک سری مسائل یک سری حرفا. این که فرمود در آخر الزمان در دوران غیبت حفظ ایمان به منزله نگه داشتن آتش کف دست، صبح از خونه مؤمن بیرون میره شب کافر برمیگرده، نه اینکه شب میاد تو خونه بگه من خدا پیغمبر قرآن اهل بیت رو قبول ندارم، نه، تو کاسبیش، تو روابط اجتماعیش، تو مسائل اخلاقیش، یک جا یک لحظه غفلت لغزش همه عمرش برباد میره. این آقای زهری سرشو زیر انداخت، تصمیم گرفت که دنیاش تأمین بشه. گفت بله. تا گفت بله عبدالملک گفت خب دیدید، عالم مجلسم تأیید کرد، بخوابونیدش. سرشو گرد گرد بریدن. وقتی این بیچاره به قتل رسید و به ناحق کشته شد، وجدان خفته زهری بیدار شد، خواب از سرش رفت. هر از گاهی که میخوابید این مظلوم به خوابش میومد، از وحشت بیدار میشد، میگفت آه مالی ولدم الاحمد، تا کم کم کارش به جنون کشید. یکی از روزها امام سجاد علیه السلام وارد مسجد الحرام شدن، دیدن یه عده یه گوشه دور کسی جمع شدن نگاش میکنن. حضرت رفتن جلو، دیدن زهریه، حالت جنون گرفته، با انگوش روی زمین خط میکشه و مردمم نگاش میکنن. از سلام و ادب اطرافیان که دید همه دارن سلام میکنن، سرشو بالا آورد، دید آقا علی ابن الحسین علیه السلام، بلند شد سلام کرد. آقا فرمود این چه حالیه، چی شده؟ عرض کرد آقا در خون مظلومی شریک شدم، به ناحق تأیید کردم، به حرف من کشتنش. آقا فرمودن بسیار خوب، دیه بده. عرض کرد زن و بچهش میترسن قبول نمی کنن. فرمود توی کیسه ای چیزی بذار بینداز تو خونه شون، توبه کن، طلب عفو و بخشش کن، براش خیرات بده. همه اینا رو که حضرت فرمود، عرض کرد آقا به چشم، همه اینا رو من انجام میدم، اما دلم رو درمان کن. با این گناهی که بعید خدا من رو ببخشه چه کنم؟ تا این جمله رو گفت، امام سجاد علیه السلام رنگش پرید، فرمود زهری میترسم یأس و ناامیدیت از رحمت و بخشش الهی بیشتر و سختر از این گناهی باشه که انجام دادی، بد کردی، اما خدا راه توبه رو باز گذاشت، برو خودتو در مزان قرار بده، دیه بده، قصاص میخوان، هر کاری میخوان انجام بده، از خدا هم طلب بخشش کن، اما ناامیدی معنا نداره. نگو محال خدا منو ببخشه، نگو بعید خدا منو ببخشه، در رحمت و بخشش خدا شک نکن. لذا به همین امام عرض کردن آقا حسن بصری از زهاد معروفه، تا تو مسیر ولایت نیست، زهاد سمانیه، چهار تاشون در مسیر حقن، چهار تاشون هم تو مسیر باطلن. این حسن بصری عرض کردن آقا میگه تعجب نکنید از کسانی که جهنم میرن، تعجب کنید از کسانی که بهشت میرن. امام سجاد علیه السلام فرمود این حرف کاملا غلط، از من بپرسید. تعجب نکنید از کسانی که بهشتی میشن، بلکه متعجب باشید از کسانی که به واسطه وسعت رحمت الهی باز کارشون به عذاب میکشه. از این رحمت و از این مهربانی، از این لطف بیکران محرومن. امام صادق علیه السلام فرمود فردای قیامت اونقدر خداوند میبخشه و مورد عفو قرار میده که حتی یتمعال ابلیس شیطان هم طمع میکنه. میگه اینجوری که خدا میبخشه بعید نیست از سر تقصیر من هم بگذره. لذا در سوره اعراف خداوند خطاب به حضرت موسی میفرماید عذابی اصیب و بهی من اشا، من عذاب دارم، خشم دارم، جهنم دارم. اونی که نفی مطلق میکنه و فقط بناس از رحمت بگه غلطه. پس این همه آیاتی که در مورد عذاب و غضب الهی در قرآن هست رو چه کنیم؟ من خشم دارم، غضب دارم، اما محدوده، بنا نیست شامل حال همه بندگانم بشه. واسطه های مختلف، طرق گوناگون، بهانه های بسیاری تو مسیر بندگانم قرار میدم تا ببخشم، تا عفو کنم، تا با همه خطا و اشتباهی که داره به جای عذاب در رحمت من وارد بشه. یه نمونش امشب شب جمعه است، شب رحمته. رسول گرامی اسلام فرمود در امشب از سر شب تا سحر خود خدا صدا میزنه، کسی نیست بخواد توبه کنه و توبهش پذیرفته بشه. کسی دعا و حاجتی نداره که بخواد برآورده بشه. کسی با من قهر نکرده، قطع رابطه نکرده، بخواد این ارتباط و اتصال رو برقرار کنه. امشب وقتش. 124 هزار پیغمبر ائمه معصومین علیهم السلام که تو زیارت جامعه میخونیم و معدن رحمه، نه مظهر، معدن رحمت. شما معدن رو به جای میگید که محل رجوعه و هرچی ازش برداشت بشه به این زودی ها تمام شدنی نیست. مظهر نیستن که یه بار، دو بار، ده بار، صد بار، همه وجودشون رحمت الهیه، همه وجودشون. ائمه معصومین رو برای ما قرار داده، اشک بر ابا عبدالله الحسین قرار داده، صله رحم قرار داده، بر نسبت به والدین قرار داده، دستگیری از دیگران قرار. همه اینها راه‌هایی است که خدا برای بندگانش در طول عمر قرار داده تا موجبات رحمتش رو جاری کنه و شامل کنه. لذا در روایت داریم فردای قیامت یک کسی از صدا میزنه در عذاب، یا حنان یا منان نجنی من النار، ندا میاد بیاریدش، اینی که خلاصی از عذاب رو میخواد بیاریدش. وقتی میارنش ندا میاد از جانب پروردگار، تویی که از من طلب میکنی نجاتت بدم، یه بهانه به من بده. چه بهانه ای؟ میفرماید حل رحمت اسفورا، اسفور گنجشکو میگن. شد تو دنیا به یه گنجش رحم کنی؟ به همین اندازه اگه به یه گنجشکم تو دنیا رحم کرده باشی، من رحمتم رو شامل حالت. نمیگم کار آنچنانی بکن. همه عرضم اینه، امشب اگر امیرالمؤمنین علی علیه السلام در اولین فراز دعای کمیل خدا رو به رحمت وسیعش یاد میکنه، اون هم خدایی که پایان دعای کمیل میخونید یا سریع الرضا، حرف ذوقی و احساسی که نیست، کلام امام معصوم و حجت خداست. اون هم امیر المؤمنین علی علیه السلامی که رسول خدا فرمود هیچ کسی جز تو و من اونطوری که باید خدا رو نشناخته. امیر المؤمنینی که ممسوسه فی ذات الله، این امیر المؤمنین وقتی میخواد امشب خدا رو مورد خطاب قرار بده میفرماید یا سری الرضا، ساده و روانش، ای خدایی که زود از بندگانت راضی میشی، من بچم پاره تنم خطا اشتباهی ازش سر میزنه، دفعه اول که میاد عذرخواهی کنه جوابش نمیدم، محلش نمیذارم، میگم بذار یه دو سه بار بیاد التماس کنه، عذرخواهی کنه، بفهمه بد کرده، بفهمه خطا کرده. اما امیرالمومنین امشب میگه یا سریع الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعا، تو زود راضی میشی به همین که بندت در خانت بیاد و تو رو صدا بزنه، تو او رو مورد عنایت و توجه خودت قرار میدی. عرضم تمام، چون من دیر رسیدم و بحثم بحث گسترده ای هست و فرصت عزیزانم رو هم نگیرم، فضلا در مجلسن و بهتر از من میدونن، به عزیزانم هم عرض میکنم اگر دنبال عوامل نزول رحمت الهی در قرآن کریم باشیم، لعلکم ترحمون ها رو ببینیم، اینکه چه چیزی باعث میشه رحمت الهی تو زندگی ما بیاد. هذا کتاب انزل الله مبارک فاتبعوه واتقوا الله لعلکم ترحمون، مطابعت از قرآن. یا در سوره حجرات قرآن کریم میفرماید انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بین اخویکم واتقوا الله لعلكم ترحمون. موجباتش رو قرآن کریم بیان میکنه، یکی از موجبات نزول رحمت الهی که حتمی و قطعی است وجود نازنین ابو عبدالله الحسین علیه السلام و عشق بر ابو عبدالله الحسین. که امام صادق صلوات الله علیه به مسمع فرمودن انت من اهل العراق اما تأتی قبر الحسین، که اهل عراقی، میری به زیارت جد ما ابو عبدالله. به حق امشب موجباتش فراهم بشه، به زودی هممون شب جمعه زائر حرم با صفای ابو عبدالله باشیم. خدایا ما ناشکری کردیم، این ویروسی که عالم رو فرا گرفت یه تلنگر خوبی بود، چون ما اونقدر غرق بودیم در دنیا از خدا غافل بودیم و کمتر چیزی که تو زندگی یاد می کردیم خدا بود، بی ترمز می تاختیم و می رفتیم. کل دنیا، نه جامعه ما، کل دنیا حدود الهی زیر پا گذاشته می شد. بسیاری از قبائه، بسیاری از نواهی الهی نادیده گرفته می شد. این تلنگر و تذکری بود برای به خدا آمدن، این که بدونیم خداییم هست، که با همه ادعامون و مدرنیته و پیشرفتی که داریم، گاهی اوقات اگر خدا اراده کنه نمرودها اسیر یک حشره ناچیز میشن و دنیا گرفتار یک ویروسی که حتی به چشم هم دیده نمیشه. اگر عذاب هست، اگر بلا هست، اگر امتحان هست، هر چه که هست، خداوند انشاءالله به حق صاحبمون حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا لتراب مقدم الفدا بر ما ببخشه و ما با هر چه امتحان میشیم با عزای سید الشهدا، با توسل به اهل بیت، با زیارت کربلا، با زیارت اربعین امتحان نشیم، نشه اربعین بیاد و ما نتونیم زائر ابا عبدالله الحسین باشیم. عرض کرد آقا راه برای من به واسطه مأمورانی که گذاشتن سخت، نمیتونم برم. آقا فرمودن که حالا که نمیتونی کربلا بری، تو روضه جد ما شرکت میکنی؟ عرض کرد بله. نفرمود آیا گریه میکنی یا نه، فرمود فتجزع، جزع و فزع میکنی، به سر و سینه میزنی، از خود بی خود میشی، حسین حسین میکنی. عرض کرد ایوالله بله آقا، گاهی اوقات اونقدر گریه میکنم که قصه راه گلوم رو میبنده، نه آب میخورم نه غذا میخورم، فقط میگم حسین. فرمود رحم الله دمعتک، رحمت خدا به اشک چشمت. فرمود قدر اشک بر ابا عبدالله الحسین رو بدون، که خدا به واسطه این اشک چند چیز به تو عنایت میکنه. یکیش اینه، فرمود مسمع، لحظه جان دادن من و تمام پدرانم بالای سرت حاضر میشی، سفارش تو به عزرائیل میکنی، از مادر به تو مهربان تر میشه. بعد فرمود بدان قطره اشک بر ابا عبدالله الحسین رو اگر در آتش جهنم بیندازن، جهنم به اون وسعت رو خاموش میکن. برای همین حضرت رضا صلوات الله علیه فرمود یبن شبیب ان بکیت علی الحسین حتی تسیر دموع که علی خده، گریه کردی اشک از گونه ها جاری شد، من امام رضا ضمانت میدم خدا همه گناهانت رو، کم باشه یا زیاد، صغیره باشه یا کبیره، میبخشه، بی سبب نیست. شب جمعه شب رحمت شد، مادری گفت حسین جان همه را بخشید. السلام علیک یا ابا عبدالله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. نمیدونم آخرین باری که کربلا بودی کی بوده، این زیارت آخر خواستی از حرم بیرون بیای، دوباره بر میگشتی پای زری، آخر سر تو بین الحرمین یه نگاه به گنبد و بارگاهش کردی. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ممنون از این که آمدی و آقای ما شدی،
ممنون از این که خرج عزای شما شدیم، شکر خدا که فاطمه ما را خرید است، شکر خدا که خرج بساط شما شدیم. شب جمعه است فرمود میخوای جد ما پیغمبر رو زیارت کنیم؟ بله یا ابن رسول الله. میخوای زار پدرمون امیر المومنین باشی؟ بله آقا جان. فرمود زفان میخوای مادرمون زهرا رو زیارت کنیم؟ عرض کرد آقا ممکنه. فرمود یه راه داری، شب جمعه بری کربلا، مادری در طواف قربانگاه گه بنیه بنیه میگوید تشنه ای زیر نیزه ها مادر، گه اخیه الیه میگویم. عرض کرد آقا شب جمعه کربلا بودم، کجا مادر تو زیارت کنم؟ میگه اونقدر امام صادق گریه کرد پشیمون شدم، گفتم کاش نپرسیده بودم کی الان تو حرم اربابن. فرمود صفوان هر شب جمعه مادرم میاد کنار گودی قتلگاه تا سحر ناله میزنه بنیه پسرم قتلوک و ما عرفوک و من الماء این دل مادر آتیش میزنه، اگر کشتن چرا آبد نداده؟ ابکی علا رعص کل مقتوب، برا سر از زن جدا شده گریه کنم، ام علا بدن کلمت رو یا بدنی که آریان روی زمین کربلو. همین یه بیت هر کی کربلا میخواد فرج امام زمان، مادرش آمده گودان مچر خان بدنه استخوان های گلویش ز قفا ریخ به هم. ای حسین